خانم زیبا، با توجه به اشارات اولیه در رابطه با جنگ فیما بین غزه و اسرائیل، خب چه راه حل انسانی و الهی و قرآنی رو پیشنهاد میدن برای ایجاد صلح فیما بین این دو جبهه؟ خب حالا در واقع همه توجیه اسرائیل حمله هفتم در واقع ماه اپریل بود دیگه، نیست ماه اکتبر، هفتم اکتبر گذشته، نزدیک 6 ماه گذشته، میگن شما حمله کردید. خب حالا فرض کنید همه تقصیرات هم متوجه غزه بوده، حالا فرض بکنیم. خب بالاخره تو تورات هم که این همه نوشته که چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، اگه هزار تام که خودشون گفتن، معلوم نیست که هزار تام بوده، که شما تا حالا 30 و خورده هزار نفر رو کشتین، 6 ماه بمب دارین میریزین، پیشرفته ترین بمبای امریکا رو دارین میریزین، داغون کرده اونجا رو، آیا این خداییه؟ میگین چه راه حل خدایی، چه راه حل انسانی، الهی، قرآنی؟ نه، عادی ترینش یعنی که آقای این انصافه. تازه اونا هم که 7 اکتبر حمله کردن، اینا که 30-40 ساله که هر 3-4 سال یه بار بمباران شدن، کشورشون رو از دست دادن، فلسطین رو فقط یه نوار باریکه غزه، نوار میگن دیگه، یه باریکه، یکی هم تو وست بنک، کرانه غربی. شما در نظر بگین ایران ما رو کسی بیاد بگیره؟ ما ایرانیا که اگه یک کسی بگه خلیج عربی، یه مرتبه رگ گردنمون باز میشه، خلیج عربی گفتن، پدرشون رو در میاریم. یعنی انقدر درست هم هست، باید عرق ملی داشت دیگه، باید دفاع بکنیم. اگه یکی از این شیخ نشینا بیاد بگه که آقا این تنب بزرگ و تنب کوچک، نمیدونم این جزارسگان مال ماست، فکر میکنیم که حالا ایران، همه ایران داره از دست میره. ما مگه عرق ملی نداریم؟ مگه وطن پرستی نداریم؟ حالا فرض کنه ایرانو مثل وضعیتی که فلسطین شده گرفته بودن، به ما یه نوار باریکه غزه مثلا توی قصر شیرین مثلا اون طرف، یکی هم این طرف یه باریکه مثلا تو بیرجن، نمیدونم، یا اون طرف کویر یه جای باریکی به ما میدادن، ایرانیا برن اونجا و مرتب هم سرمون بمب میریختن، همه ایرانو گرفتن، 2 تا باریکه به ما داده بودن. و آیا ما نمی گفتیم بابا ما یه کشور 2500 ساله هستیم، ما کوروش داشتیم، ما داریوش داشتیم، ما تمدن برتر داشتیم، ما ال و بل بودیم، یه جا یک عزت شما باعث نمی شد که شما رو مرتب رو سرتون بمب می بارن، یه بار بیایم بیرون از اون زیر زمین ها، آدم منفجر می شه دیگه، شما گربه رو یه جا بذارید بهتون پنجه می زنه. بیان بگن آقا ما یه غیرتی نشون بدیم. تازه کیا رو زده بودن؟ اونایی که آمدن دور غزه شهرکا رو ساختن، زمین های اینا رو گرفتن، باغای اینا رو گرفتن، زیتوناشون رو قطع کردن، گرفتن شهرک اونجا ساختن. 700 هزار نفر، 700 یا 800 هزار مهاجر در وست بنک و در نوار غزه از روسیه و جای دیگه آوردن یهودی ها دور اینجایی که اینا هستن. من نمیخوام بگم کارشون خوب بوده، درست بوده، بشر دیگه. بالاخره وقتی که یه ملتی رو اینطور ذلیل و ضعیف میکنن، یه جایی بالاخره حمله کردن. خیلی خب، این کارم غلط. حالا فرض کنیم ما اگه خودمون رو ایرانی جای اون رو بذاریم، میگیم ما غلط کردیم که از مثلا قصر شیرین یه حمله به عراق کردیم. فرض کنیم عراق، صدام حسین آمده بود گرفته بود ایرانو، در این جنگ 8 ساله مثلا ایران موفق نشد بود، چی کار میکردیم ما؟ آیا درست بود که یه عده‌ای هم حالا تو ایران یه گوشه‌ای بخوان یه نفسی بکشن، بخوان محکوم کنی، بگه تروریستن اینا، تروریستن؟ کدوم تروریست؟ تروریست میره بیرون غریبه رو ترور میکنه، میره توی کشور دیگه یه شخصیت سیاسی رو ترور میکنه. اینا که از خودشون دفاع کردن روی ناچاری. من که قبول ندارم این سیستم ها رو، سیستم گاندی رو بیشتر ترجیح میدم و موثرتر میدونم، یا سیستمی که خود ژاپن یا خود آلمانی که شکست خورده جنگ بودن خودشونو ساختن، قوی کردن تا موفق شدن. ولی بالاخره اگر هم یه ژاپنی یا یک آلمانی که پدرشون در بودن عکس العمل نشون میداد، نمیشد اینطوری محکومشون کرد که حالا همه متاسفانه اکثریت مردم ما دارن محکوم میکنن، یعنی تروریستن اینا. نمیبینن اون تروریست هوایی رو که زن و مرد و پیر و جوان رو له میکنن زیر این بمباران، اون تروریسم نیست، اون اشکالی نداره، دفاع از خودشونه. ولی این بیچارهایی که چاره ای نداشتن جز این که برن زیر زمین، چون رو زمین راحت میکشتنشون تو این بمباران ها. خب آیا این به نظر شما راه انسانی چیه؟ غیر از اینه که هرچه زودتر امریکا و اروپا کمکاشون رو قطع بکنن و مجبور بکنن، چون با پول اونا این چقدر همین اخیراً هم چقدر 16 یا 18 بیلیون دلار دادن، البته پول که به اونا نمیدن، اونا پول نمیخوان، این بمبا و اسلحه ها همه اینا رو امریکا میده، ندن، نذارن جنگ ادامه پیدا کنه. و اینا طبق قواعد بین المللی اینا هم حق حیات دارن، حق زندگی دارن. آقای مهرابی: نور در فرهنگ قرآنی بیشتر جنبه سمبولیک به امر الهی دارد، به خصوص که خداوند به بنی اسرائیل به صورت نور شدید و به حضرت موسی به صورت نور آتش تجلی پیدا کرد، به خصوص که در عرفان اشراق خداوند نور الانوار است. بله، ببینین اینا تشبیه، خدا که نور نیست، نور یه فعل انفعال هسته‌ایه. عرض کردم وقتی ایدروژن، 4 تا ایدروژن همجوشی پیدا میکنن تبدیل به هلیوم میشن، اون در واقع جرم مازاد تولید حرارت و نور میکنه. خدا که اون نتیجه فعل انفعال هسته‌ای که نیستش. نور چون روشن میکنه بهش میگن نور، اسم نور. عرض کردم قرآن هم نوره، تورات نوره، انجیل نوره، برای اینکه راه زندگی ما رو روشن میکنن. عرض کردم سواد دانشگاه، درسی که میخونیم، همه اینا نوره. در واقع نور بودن خدا یعنی از عدم به وجود آوردن. خدا نور آسمان و زمینه، همون شبیه آیت الکرسیه، میگن الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله که به جز او هیچ الهی نیست، او حیه، حی یعنی حیات مطلق، قیوم یعنی برپادارنده، حرکت دهنده. الله هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خدا خوابش میبره نه چرتش میگیره، یعنی بر خدا زمانم نمیذاره. لا نوم وسیع کرسی و سماوات و الارض، این جهان هستی، کرسی جهان هستی بی نهایت وسیعه. لا یعود و حفظه هما، نگهداری این سیستم خدا رو خسته نمی کنه. همه آدم ها خسته میشن. و هو العلی العظیم، خداوند بسیار علو و بسیار عظیمه، که این جهان بیکران تازه یه گوشه ایست از اونچه که آفریده. بله، همه اینا تشبیه. نور چون تاریکی رو از بین میبره، چشم آدم باز میشه، ایمان رو هم میگه نوره، نور علم، نور ایمان، یعنی آثار مثبت هر چیزی. انسان هم روز قیامت میگه بر حسب نورشون، بر حسب مقدار نورشون سنجیده میشن، درست مثل این میگه آخر سال امتحان بر حسب سواد شما به شما نمره میدن. در قیامت هم نور انسان ها اعمال مثبتشون رو کردن، به وجود آوردن. این حالا در ذرات وجودشون، مثل علم، که علم کجا رفته؟ ما این سالهایی که علم خوندیم، اینا کجا رفته؟ اینا، این دانش ها کجا رفته؟ اون شخصیت ما، حالا اسمش رو هرچی بده، نفس ما، روح ما، صاحب کمالاتی شده، یه معارفی شده، اسمش نوره. خب ایمان هم همینطوره، یه کسی ظلم میکنه به دیگری، یه کسی خدمت میکنه، محبت میکنه، شخصیتش نورانی شده. این منظور از نوره. آقای فاروق: ظلم و ظلمات چه ارتباطی با هم دارند؟ اینکه مبارزه اسلام با ظلم هست به چه شیوه است؟ میشه بگیم همین که اسلام یعنی نور و مسلمانان لشکر نورند و هنگام حضور خود به خود ظلمات از بین میرود، آیا کفر همان ظلمه؟ ظلم و ظلمات هم یه ریشن، هر دوشون یکی هن. ظلم تاریکی رفتاریه، ظلمات یعنی هر جا که نور نباشه تاریکه دیگه، هر جام نور ایمان نباشه تاریکه. میگن نور ایمان. نور ایمان نور فیزیکی که نیست. ایمان از امنیته. وقتی که یه ملتی یا یه فردی خودش در امنیت و آرامش نباشه و از دست و زبانش دیگران هم ایمان نباشن، این تاریکه دیگه، میشه ظلم. پس ظلم با ظلمت یکیه، یکی در عالم فیزیک تاریکی ها، ظلم در عالم انسان هاست، تاریکی ها، فقدان ایمان، فقدان علم، فقدان انسانیت. همین چیزی که تو دنیای امروزه، همین چیزی که اسرائیل داره سر غزه میاره، این ظلمه دیگه. ظلم دیگه شاه خودم نداره دیگه، همینه دیگه. اینکه مبارزه اسلام با ظلم هست به چه شیوه؟ به شیوه نورانی، به شیوه اخلاق. میشه بگیم همین که اسلام یعنی نور و مسلمانان لشکر نورند، هرگز یعنی چیزی نمیشه گفت. کجا مسلمانان لشکر نورند؟ یعنی واقعیت رو اگر بگیم، مسلمان یه هویته. قرآن میگه قالت الاعراب و آمنا، اعراب یعنی بادیه نشینان، گفتن که ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، به او شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمان شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که ایمان در دل شما وارد نشده. مسلمانان این همه کشور اسلامی داریم، چند درصدشون اینا اهل ایمانن؟ یعنی آثار امنیت، امنیت رفتاری. وقت سوره حجرات که اون آیه که خوندم داره میگه، سوره حجرات سوره اخلاقی قرآنه، میگه غیبت نکنید، برچسب نزنید، شخصیت دیگرانو خورد نکنید، دعوا با هم دیگه نداشته باشین، جنگ نداشته باشید، الی آخر، تا آخر سوره 30-40 تا از این دستورات اخلاقی میره. آخرش میگه اعراب گفتن ما ایمان رو بردیم، بگو نه ایمان نیاوردیم، بگین مسلمون شدیم. هنوز که ایمان تدریجیه، ایمان مثل همون فیوژن هیدروژن و هلیوم در وجود آدم، یعنی باید یه همجوشی باشه در درون پدید بیاد. میگه ایمان در قلبتون هنوز پدید نیامده. بنابراین نه به صرف اینکه این کشور اسلامی همه ادعا میکنن، این اصلا معلوم نیست نورانی باشه. اگه تسلیم واقعی خدا باشه، اهل ایمان باشن، بله به همون نسبت نور دارن. هنگام حضور خود به خود ظلمات از بین میرود؟ نه، اگر همینجوری بگیم مسلمان ها یه جا برن پیروز میشن، کی گفته؟ عملا که داریم میبینیم که نه، عقب افتادم هستیم، برای اینکه هویتا شناسنامه ای مسلمان شدیم. اون آثار ایمانی تو این جوامع فقاهتی و این جوامع سنتی غایب اونا عملا. بنابراین اون چه که مهمه ایمانه، نه به صرف هویت ایمانی. ایمان مثل چراغه، شما به محضی که کلیدو میزنین تاریکی رفته. میگه جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. حق اومد باطل رفت، باطل رفتنیه. همین که چراغو زدین اتاق روشن میشه، تاریکی میره. پس آدما باید حق باشن، بتونن خودشونو در موضع حق قرار بدن. اگه به حق رسیدن با تاریکی میره. ملتی که ذلیل، ضعیف، تو سری خورده است، عقب افتاده است، علم و دانش عقب افتاده، تکنولوژی عقب افتاده، موقعی میتونه که باطل رو ببره، که خودش رو بکشه بالا. و اینه با حضور فیزیکی، یهودی ها 15 میلیون هن تو دنیا، مسلمان ها نزدیک چقدر 1 میلیارد حدودن هستن دیگه. برای اینکه حالا اونا زحمت کشیدن، حالا بگذاریم، اونا البته به قول قرآن میگه که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون، در بین قوم موسی یعنی اسرائیلی ها، خیلی کسانی هستن، یهودی ها نگم اسرائیل، یعنی یهودی ها خیلی هستن که اهل حقن و به عدالت رفتار میکنن. الان دفعه پیشم عرض کردم بیشترین مبارزه با خود حکومت نتانیاهو خود یهودیای امریکا هستن. بیشتری مقالات، نوشته ها، سخنرانی ها، یعنی اینطور نیست، حالا اونا خب صهیونیست‌ها هستن که دارن این کار میکنن. این نیست که همه اونا، که باید حسابش رو جدا کرد، حساب یهودیت رو با صهیونیت جدا کرد. صهیونیست ها شاید اکثرشون اصلا اعتقادی به خدا هم ندارن، اصلا دین ندارن، اونا استفاده میکنن از در واقع اینجا یه مسئله سیاسیه، یه مسئله در واقع فلسفی صهیونیسم، ربطی به یهودیت نداره. ما با یهودیت مشکل نداریم، با یه تز در واقع افراطی که معتقد نسل برتره و یک نوع احساس تکبر خود بزرگ بینی میکنه، مشکل اصلی اونه. خانم شهلا در آیه نور، منظور از لا شرقیه لا غربیه، آیا مقصود درختان وسط نبوده که شامل بالاترین بهره از نور خورشید باشن؟ نه ببینید، اصلا این آیه نمیخواد راجع به درخت زیتون یا نور دنیا صحبت کنه. میگه مثل و نورهی، مثال نورش. این سه تا آیه تموم میشه، آخرش هم میگه تلکل امثال نظر به حال ناس. اینا مثال بود که برای مردم زدیم. در عالم مثاله که چراغا با نور زیتون روشن میشه که خالصه. میخواد بگه در درون ستاره ها هم اون بسیار انرژی خالص داره تولید میشه. شما میدونید که هر یک ثانیه به اندازه چندین میلیون بمب هیدروژنی در درون خورشید ما داره منفجر میشه. هر یک ثانیه ها یه بمب هیدروژنی که یه کشور از بین میبره، در ثانیه چندین هزار از اینا داره منفجر میشه. ولی چرا خورشید منفجر نمیشه؟ نیروی جاذبه اینا رو به یه تعادل کشونده. اینا در واقع یه نظام است دیگه. لا شرقیه ولا غربی، یعنی جهت نداره نور خدا که بگیم حالا این ور دنیاست، اون ور دنیاست. نورای دیگه شرقی و غربی داره دیگه. شرقی یعنی یه جا شروع میشه، یه جا غروب میکنه، نه به معنی جهت جغرافیایی. اینجا فعلا مشرق خورشید از این ور اومده، عمر زمین تو تاریکیه. نه، این اصلا تاریکی نمیشناسه، این نور همه جانبه است، جهت جغرافیایی نداره. آقای میلاد، مطابق عبارت قرة عینون، آیا به معنی چشم روشنایی و نور چشم است؟ آیا الگوهای توحیدی و اخلاقی میتونن مصداق قرة عین باشن؟ نه، اون قرة عین، قره یعنی آرامش، اونجا کلمه نور نیمده. این یعنی چشم. چشم نور نیست، وسیله نوره. قره مثل قرار میگه استقرار پیدا کرد. قرار یعنی آرامش. قرة عین یعنی آرامش چشم. ببینید، آدمی که انگزایتی داره، آدمی که نگرانه، همش چشمش این ور اونور میدوه، آرامش نداره. پدر و مادرم راجع به بچه‌هاشون نگرانن. این چی میشه؟ درسش، سلامتیش، ازدواجش، کارش، اختلافایی که بزن شوهر دارن. اون آیه راجب دعای برای فرزندان دیگه، اون آیه که اشاره کردین، میگه که والذین یقولون، اونا که دعا میکنن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، همسرمون و فرزندانمون قرة عین ما بشن، یعنی چشممون مضطرب نباشه، نگران نباشه. وقتی که آدم خیالش تخت باشه، چشمش دیگه آرام میگیره، چشمش نمیدوه این ور اون ور. آدمی که انگزایتی داره اصلا نمیتونه یه جایی بند بشه، دامن نگرانه، آرامش نداره. این اصطلاح قرة عین عربی آرامشه در واقع. کسانی که آرامن، هیچ دیگه عجله ندارن، بدو بدو از این ور تو ترافیک این ور اون ور، بی آرامشی پیدا کردن، نگران چیزی نیستش. خانم مرجان، چه رفتار یا صفت بارزی نشان دهنده اتصال به نور خداوند است؟ خداوند میگه من کتابی برای شما فرستادم، این نوره. حالا به یهودیا توراتو میگه، به مسیحیام انجیلو میگه، فیه نورون آیات. حالا اگه خواستین من بعدن میتونم تمامی آیاتو در آوردم، 49 تا آیه در قرآن درباره نوره. دو تا جدول ازش درست شده، یکی در واقع به ترتیب نزول که مسلمان ها چگونه پله پله با موضوع نور آشنا شدن در طول 23 سال، یکی دیگه هم بر حسب سوره ها، از سوره بقره گرفته تا پایین. تمام این آیات هست، خودتونم میتونین این رو یه 2-3 ساعت وقت بذارید انجام بدین. اگر ایمیل بفرستین بر من، براتون فوروارد میکنم فایلش رو که در اختیار داشته باشین. به هر حال همه اینا در واقع مثاله. و این خود نور همطور که عرض کردم اینو آگاهیه، به حق آگاهیه، علمه. همطور که تاریکی وقتی نور بیاد میره، تمام ظلم و ظلمت های جهان برای اینکه بره نور میخواد، نور ایمان، نور علم و نور حکمت و خیلی چیزای دیگه هم هستش. آقای حمیدی سلام بر شما. نور الله متعال که در این دنیا لنترانی است، در روز رستاخیز و بهشت که لنترانی نمی باشد، چون وعده الله متعال است به لقای خود الله جل شأنه که خلف وعده نمی کند. ببینید، خدا که نور نیست که، اونی که در واقع حضرت موسی در کوه طور میگه که خداوند خودتو نشون بده من ببینمت، میگه ارنی، من میخوام ببینمت، خودتو نشون بده تا ببینمت. خداوند میفرماد لن ترانی، هرگز منو نمیتونی ببینی، هرگز. وقتی میگه هرگز دیگه دنیا آخرت نداره، لن ترانی، منو هرگز نمی، خدا دیدنی نیست. شما چطور میتونید که ما با چشم ظاهرمون چی رو میتونیم ببینیم؟ چشم عقاب 70 برابر ما تیزتره، چون نیاز داره که از یه ارتفاع بالا یه ماهی کوچیک رو ببینه تو آب. خدا رو که با چشم ظاهر نمیشه دید، بنابراین هیچ وقت خدا رو نمیشه دید. میگه لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اما یه نگاهی به کوه بکن، فإن استقر علی مکانه فسوف ترانی. بعد میگه فلما تجلا الی الجبل، خدا تجلی کرد بر کوه. تجلی مثل این که بگیم یه انرژی، یه پرتوی مثلا، کوه متلاشی شد. میگه اگه کوه تونست تحمل بکنه یه سر سوزنی از تجلی الهی رو تو میتونی ببینی. کوه با اون عظمت، میگه فلما تجلا الی الجبل، وقتی بر کوه تجلی کرد، جعله دکن دکان، پودر شد کوه. و میگه موسی به سجده افتاد، غش کرد، گفت که خدایا توبه کردم چنین. یعنی این احساسی رو که موسی داشت که فکر خدا رو میشه دید، خدا رو نمیشه دید ولی آثارش رو میشه دید. خداوند فوق زمانه، فوق مکانه، هو الاول و الاخر، خدا هم اول هم آخره. شما چطور میتونین یه چیزی رو که اول و آخر بده؟ ما به هر طرف نگاه کنیم فقط اون طرف رو میبینیم. آدم نمیتونه همه این ور رو ببینه، پشت سرش هم ببینه. آدم نمیتونه حالا رو ببینه، 1000 سال بعد هم ببینه. خدا اول و آخر و ظاهر و باطنه. و لیس کمثله شیء، اصلا هیچی مثل خدا نیست. برای خدا رو که نمیشه دید، ولی انسان با دلش میتونه خدا رو در واقع ببینه. ببینه نه به معنای در واقع رؤیت با چشم، اون ایمان رو بیاره. به امام علی میگن تو خدا رو دیدی که باور داری؟ میگه که لا تدرک الابصار، چشما هرگز خدا رو نمیبینن، ولیکن قلوب میبینن، قلب ها چشم خدا رو در واقع احساس میکنه. میگه بله میبینم خدا رو. میگه چگونه میبینی؟ میگه که نه با این دیدن عادی. قرآن هم میگه که کلا لو تعلمون علم الیقین، شما اگه علم یقین داشتید دوزخ رو میدیدید. ثم لترونها عین الیقین، با چشم یقین میدیدید. یقینه در واقع قلبی، یعنی این حقایق رو که انسان گرفتار عوارض کارش خواهد شد. مگه تو دنیا غیر از اینه؟ مواد ناسالم بخوریم دل درد میگیریم، مریض میشیم، سم بخوریم میمیریم، اینا همه عوارض و ریاکشن کارهاست دیگه. چطور فکر میکنیم که کارهای ما بازتابی ریاکشنی در بلند مدت نداره؟ همینطور که تو دنیا آدم عذاب میکشه اگه بی احتیاطی بکنه، الگوی مصرف درستی نداشته باشه، در یه نظام فراتر از نظر زمان و مکان حتما اینطور خواهد بود. آقای علی در روایات متواتر شیعه و سنی فراوان به تدوین قرآن مکتوب در زمان محمد اشاره شده، آیا قابل استناد نیستند؟ در ثانی چرا در سوره میگوید سوره مانند آن بیاورید، در حالی که میگویند مکتوب نبوده؟ نه، قرآن در زمان پیامبر به صورت کتاب واحد مکتوب نشده بود. این در واقع تیکه تیکه، اولا موقع کاغذ نبوده، که کاغذ وجود نداشته که بنویسن روی کتف شتر یا چیزای استخونای بزرگ. یعنی اگه میخواستن یه قرآن رو بنویسن به اندازه یک سالن بزرگی که شاید مثلا 100 متر مربع زیر بناش بود، جا لازم بوده که همه این سوره های قرآن رو بخوان بنویسن. قرآن در حافظه ها، چون اونا مثل امروز حافظه های ما که به هزار جا مشغول نبوده و با قرآن زندگی میکردن، حیاتشون بوده، جانشون رو میباختن. و بعدم قرآن که یه مرتبه نیومده، هر سه روز دو تا آیه اومده. شما در طول 23 سال قرآن نازل شده، 23 سال ضرب در 365 روز بکنید، تقسیم بر تعداد آیات 6000 خورده ای، ببینی هر دو سه روز دو تا آیه، مثل که هر سه روز یا دو روز، هر دو روز سه آیه، هر سه یا هر سه روز دو تا آیه. یعنی خورده خورده هضم کردن، حفظ شدن، چه زبان خودشون بوده، مثل شعر آهنگین بوده، آهنگ داشته، سجع و قافیه داشته. ما 4 سال میریم توی دانشکده ادبیات، وقتی میایم بیرون شعرهای حافظ و مولوی و سعدی و همه اینا رو حفظن، اونایی که یه لیسانس عادی گرفتن. مسلمان ها 23 سال اونم با یک کتاب، نه 100 تا کتاب ادبی حافظ و مولوی، همه حفظ بودن، برای که تو نمازاشون میخوندن. ما میگیم حمد و سوره، اونا سوره رو دائما تغییر میدادن، نصف شبان بلند میشدن 2-3 ساعت میخوندن قرآنو، با قرآن زندگی میکردن. برای این قرآن بود، ولی به تعبیر قرآن فی صحف المطهره، در صحیفه های ذهن انسان های پاک. از زمان عثمان که یواش یواش کتابت و اینا معمول شد، اونا میان اون چیزایی که حفظ بودن توی شورای، همه حافظ قرآن بودن. زمان فقط حضرت علی در اون جنگ جمل، میگن 70 تا حافظ قرآن جلو شتر عایشه کشته شدن در حمایت از عایشه. پس نشون میده چقدر حتی تا دوران حضرت علی، نزدیک 30 سال بعد از فوت پیامبر، هنوز انقدر حافظ قرآن وجود داشته. بنابرای زمان این که فرمودین که مطابق احادیث و روایت متواتر شیعه و سنیه، شیعه و سنیه هیچ کدومشون اینو نمیگن که بگن قرآن زمان پیامبر در واقع مکتوب شده. نه، تازه زمان عثمان هم برای اینکه نگران جنگ هایی با روم بودن که اگر یه وقت اینا حمله کنن، و چون ابرقدرت جهان بودن دیگه، اونا دیگه هم ابرقدرت ایران و هم روم، نشستن یه شورایی 11 نفر 4-5 تا نسخه اوریجینال درست کردن، که حتما هم یه چیزی لابد خیلی بزرگم بوده، شاید 1-2 متر مثلا، حالا یواش یواش ریستر رو مثلا کتابتی بخوام بنویسن. اینو در 4 نقطه گذاشتن، شام و نمیدونم مکه و مدینه و چند شهر بزرگ، که یه اوریجینالی باشه اگر یه وقت از بین رفت. خانم سعیده، این که کسی هدایت بشه و لذات معنوی را بچشد، اراده پروردگار و نظر لطف اوست و اراده ما در طول اراده الهی است. کاملا درسته. ما اصلا خارج از قوانین خداوند که نمیتونیم عمل بکنیم. ما وقتی که از حالت سجود بلند میشیم چی میگیم؟ میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. حول یعنی تحولات. اگه من نشستم، در حالت نشستم، این حالتی که بلند میشم، اینو کی به من داده؟ این مفاصل و ماهیچه ها رو اینو کی داده؟ و اینا چطوری دارن عمل میکنن؟ به حول الله، این تحولات، تحولات الهیه. و قوتی، قوت یعنی انرژی. این انرژی از کجا اومده؟ ما غذایی که میخوریم، مواد غذایی هضم میشن، خون میبره به تک تک سلولامون میرسه، حالا نیرو پیدا کردیم که، قوت پیدا کردیم که بلند شیم. همه اینا تو سیستم خداست. به پیامبر میگه ما رمیت از رمیت، تو وقتی تو جنگ تیر انداختی، تو نبودی که انداختی، ولکن الله رما، خدا انداخت. نمیگه تو ننداختی، یعنی میگه اصلا اینو جدا نیست. ما تو نظام خدا داریم عمل میکنیم، همه اینا قوانین خداست. بنابراین بله، ای کسی موفق هم میشه که حالا فرض کنید آدم نماز بخونه، روزه بگیره، بگه خواه خدایا من نماز تو خوندم و روزم گرفتم، یه حساب من تو من و تو میخواد بکنه، همونم توفیق الهیه. همینم که کسی کار خوبی بکنه، خدمتی بکنه، اینم خدا داده، توفیق الهیه. اوه تو قوانین خداست، تو نظامات خداست. و اینا قلب ما، مغز ما، همه اینا، جمعیت سلولای مغز ما چند برابر جمعیت کره زمینه؟ چند برابر کره زمین ما این سلولای مغزی ماست؟ همه اینا دارن کار میکنن با هم دیگه، دارن اطلاعات رد و بدل میکنن، کار خوب بکنیم یا کار بد بکنیم، اینا رو ما داریم میگردونیم. تو سیستم خدا داره انجام میشه. ما که یه لحظه اگه هوا نباشه خفه شدیم مردیم، یه لحظه قلبمون بگیره. برای همش خداست. اگر ما خودمون هماهنگ اگه با قوانین خدا بکنیم، به اون نور نزدیک شدیم، پیشرفت میکنیم. اگه نکنیم که اصلا منی وجود نداره، ما که اصلا صفر، اصلا کره زمین، کره زمین ما چندی بار عرض کردم به اندازه یک چهارم یک داسته، یک غبار، یه ذره غبار، یعنی در مقایسه با این ستاره هایی که تا حالا شناختن، اندازه کره زمین ما میشه به اندازه یه چهارم یه ذره غبار که تو نور خورشید دیده بشه. اصلا ذره غبار ما نمیدونیم، میلیارد ها ذره غبار الان دور و بر ماست، تو همین یکی دو متر میلیارد ها، که اصلا من که نمیبینم اونا رو. کره زمین ما یه چهارم یکی از ایناست. و ما چیکاره ایم الان این وسط بگیم من خدا، من برات خدای این کاری کردم، به این بندت کمک کردم. هر چی هست توفیق الهیه. ما وظیفه‌مون اینه که در مسیر خدا حرکت بکنیم، در مسیری که او از طریق کتاب‌های نورانیش، از طریق پیامبران، پیامبرم میگه سراجن منیر، اونم چراغ نورانی بود. مگه غیر از اینه؟ ما تو هر رشته علمی هنری بالاخره یه متخصصی پیدا میکنیم اون چراغ منیرمونه. میگه حالا موسیقی میخوان یاد بگیرید، این نمیدونم پیانو مثلا خوب میزنه، اون میشه چراغ نورانی به شما میده، از اون یاد میگیرین دیگه. هر کاری، هر ورزشی، هر چیزی. خب از نظر ایمان پیامبرم چراغ نورانیه، کتاباشم میگه نورن، همه این کتابان نوره، هر آنچه که خدا فرستاده نوره، نه به معنی نور، بازم تکرار میکنم چه عادت کردیم خیلی مشکله، نور رو به معنای فیزیکیش میگیریم، نه، نور یعنی اون آگاهی که آدم بتونه بره جلو، از عدم پیشرفت بکنه. اگه اون مثالی هم که سوره نور زد راجع به خورشیدها، درون ما هم خورشیده، در واقع درون ما هم اون همجوشی در واقع هلیوم و هیدروژن و هلیوم، همه اینا باید دائما، ما در درون خودمون بین حق و باطل دائما در نبردیم، باید دائما از درون ما بجوشه این رفتارها، این اخلاقا. اون چیزی که ازش به وجود میاد تقواست. تقوا میشه سلف کنترل. اون چیزی که بشر رو جلو میبره، این از نظر خدا میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کدوم یکی از ما پیش خدا محترم تریم، کرامی تریم؟ هر کی سلف کنترلش قوی تر باشه. یعنی همون نیروی مثل هسته‌ای درون که میتونه مهار بکنه خودش رو. جاذبه است که ستاره رو نگر میداره دیگه. ما چقدر جاذبه داریم؟ مش میگن تقوا. جاذبه هم نمیذاره. عرض کردم هر ثانیه چندین هزار بمب هیدروژنی تو خورشید داره منفجر میشه. یعنی مثل اونه در مثال. ولی چرا منفجر میشه؟ جاذبه نگرش داشته. ما هم خیلی عصبانی میشیم، خیلی کار دلمون میخواد بکنه. اون چیزی که ما رو نگر میداره از انفجار، از عصبانیت، بهش میگن تقوا. تقوا یعنی ترمز، وقایه، ترمز در واقع. یه جایی نگهبان داشته باشیم، از کوره در نریم، جلوی خشم و شهوت و آز و چیزای دیگر رو بگیریم. اون وقت در واقع نور انسانه. تقوا اینست که آدم رو نورانی میکنه، شخص اون ارزش‌های نورانی رو پیدا میکنه. آقای سیامک، چرا خدا به موسی گفت کفش هاتو در بیار؟ مگه برای خدا مهمه؟ من تصور میکنم فقط بحث احترام نباشه، میخواد یه چیز دیگه بفهمونه. کاملا درسته، تصورتون درسته. میگه وقتی که موسی به اون منطقه رسید، البته این همه به زبان قابل فهم 4000 سال پیش داره میگه، میگه اخلع نعلیک، کفشتو در بیار، انک بالواد المقدس طوا، تو در وادی مقدس طوا قرار گرفتی. خب کفشو برای چی ما در میاریم؟ از بیرون وقتی میخوایم بریم تو اتاق کفشمون رو در میاریم که خاک تو اتاق نیاد رو فرش. موسی تو کوهه، تو کوه که کفشش رو آدم در نمیاره. این در واقع کفش در واقع مثل مرکب ماست، مثل اتومبیل ماست. با چی داری میری جلو؟ حرکت، تحرکت. میگه چیه دستت؟ و ما به یمینه که یا موسی، موسی چیه تو دستت؟ میگه که یه عصایه، این عصای منه، اتوکأ علیها، من بهش تکیه میدم، و احش بها علی غنمی، با این عصا هش میکنم گوسفندا رو. یعنی دیدین که چوب دستی، اینور برو اونور برو، ولی فیه معارب اخرى، خیلی کارهای دیگه هم با این عصا میکنه. خدا میخواست سوال بکنه از حضرت موسی، خدا میخواست سوال بکنه چی دستی؟ خدا نمیدونسته چه پیامی بر ما داره. کفش کندن یه ادای احترامه، وقتی که آدم به یه جایی وارد میشه کفششو میکنه، یعنی اون پاپوششو، اون مرکبشو، با اونی که رفته. حالا ما اتومبیل، بعضی ها هواپیمای اختصاصی دارن، بابا دیگه بیا پایین، داون تو ارث باش یه مقداری. بعدم میگه با این عصا چیکار میکنی؟ میگه اتوکه، تکیهگاه منه تو زندگی، خسته میشم به اون تکیه میدم. آیا پیام غیر از اینه که تکیهگاه شما چیه تو زندگی؟ حساب بانکیتونه؟ شغلتونه؟ موقعیت اجتماعیتونه؟ و احوش و بحال قنمی، یعنی در واقع دارم اداره میکنم دیگه، از طریق گوسفند و چوپان بوده دیگه، یعنی وسیله اداره منه، دفتر و دسته که منه، کمپانی منه، تمام ابزار کار منه و خیلی کارهای دیگه. ولی فیها معارب اخرى، یعنی میگه اینجا دیگه این منیت ها رو باید گذاشت کنار، داره یه درس میده، اینجا با احترام باید وارد شد، در ایمان دیگه منیت وجود نداره، این مال منه، این خونه منه، این زندگی منه، این تکیهگاه منه، این همه شد من، شد ایگوها. یعنی به موسی داره میگه تو وارد، البته اینا که میگه خدا مکالمه اینجوری که صورت نگرفته که یه صوتی بیاد، اینا به زبان قابل فهم بشریه، در درون موسی داره میگذره این حالتها، مثل الهاماتی که به پیامبر خود ما شده. موسی از دور احساس میکنه که به زنش و بچهش میگه که از اینا جدا شده بودن، در یه شب سرد زمستانی بود دیگه، از خونه پدر زن رفته بودن که حالا زندگی مستقل تشکیل بدن. میگه موسی همینجوری نجوا میکرد با خودش، با خدای خودش، یه یاد این دورانی که گذشته، چه گذشته، اینو رو نیل گذاشته بودن، میتونست غرق بشه، همه بچه ها رو سر میبریدن، این چطور نجات پیدا کرد و بعدم را پیدا کرد به کاخ فرعون، اونجا مناسبات حکومت و سیاست و جنگ و همه چیز رو آموزش دید، بعدم که زد یه نفر رو کشت فرار کرد، خدا کجا پناهش داد؟ منزل یک پیامبر، با دختر اون ازدواج کرد، کار پیدا کرد، شغل پیدا کرد، داره ورق میزنه که حالا من چه دورانی بر من گذشته. میگه سمجه تعالا قدرن یا موسا، با چه تقدیرهای یواش یواش تو این سختی ها ساخته شدی. حالا میگه قربناه و نجیین، یواش یواش هی نزیش، هی اوج گرفت. هی دیدیم بعضی وقتا حضور قلب برای خودتون پیش میاد، ذهن میرسه به یه حالاتی دیگه، از منیت های خودش میاد بیرون، به یه جایی میرسه که مثل این که داره بهش میگه کفشتو بکن، یعنی تکیهگاه تو که تو زندگی مرکب تو بکن، اون تکیهگاه ها تو رها بکن، اینجا این چیزا که بهش واسی بندازش اینا رو، فخلع علیک یا علق عصاک، رهاش کن بنداز. وقتی میندازه میگه مثلا اژدها شد، یعنی این چیزا که تو تکیه داری مثل ماره برات، اگه تکیهگاه ها تو زندگی همینا باشه، وراتر از اینا ندیده باشی، مثل اژدها سینا، اینا میبلس سمه تو زندگی. اینا حالا معانی در واقع عرفانی داره. تو مثنوی و مولوی هم خیلی تو این زمینه ها داستان خیلی قشنگی سروده، میگه اصلا وصف موسی و فرعون وصف خود ماست، در درون خود ماست که این حالت ها داره میگذره. حالا خیلی با تفصیل بیشتر توی اون گفته. خب متشکرم از توجهتون، شما هم خسته نباشید. انشاءالله که اگر عمری فرصتی بود جلسه آینده، البته این بحث نور و ظلمات خیلی بحث جامع و بازیه تو قرآن، هم جنبه علمی حیرت آور داره، به چیزایی داره اشاره میکنه که علم امروز فهمیده، ولی در قالب مثال چراغ که مردم 1400 سال پیش میفهمیدن، کلماتی به کار برده که عمیق‌ترین معانی شد. کتاب المنجد هم شما برید میبینید. حالا دیگه وقت نیستش که من میخوام اشاره کنم، نکات علمی خیلی خیلی ارزنده ای هم داره. خب موفق و معید باشید. خدا نگهدار.